احتمالی که از تربیت شدگان مدرسه تربیتی و اخلاقی و مسجاده میگه مولای امام سجاد شبها در خانه نیازمندان میرفتن، در میزدن، شبهای تاریک، گاهی صورتشون هم میپوشوندن، یقتی وجهه، کیسه ها و انبانهایی رو بر پشتشون حمل میکردن، حالا یا مواد غذایی بود، یحمل و سرر فیه دنانیر و دراهم، پول، درهم، دینار یا مواد غذایی پشتشون حمل میکردن و در خونه نیازمندان در میزدن. کسی که خالی میشد بهش، مردم میفهمیدن این آقا کیه. بعد که امام سجاد به شهادت رسیدن، از دنیا رفتن، مردم مدینه فهمیدن که او آقای گمنامی که میامد در خانه اینا، علی ابن الحسین زین العابدین. و من زیفاقت سألنی فلم اعصره، خدای به تو پناه میبرم، از تو عذر میخوام، صاحب حاجتی گرفتاری و مراجعه بکنه، من ایثار نکنم، اقدام نکنم. محمد ابن شهاب زهری میگه یه شب سرد زمستانی دیدم امام سجاد علیه السلام یه کیسه‌ای رو پشتشون دارن حمل میکنن، یه انبانی رو به کی پشتشون دارن حمل میکنن. من رفتم گفتم آقا کجا تشمیه، چی دارید حمل میکنید؟ فرمود من عازم یک سفری هستم و این زاد و توشه سفرم هست، میرم یه جای مطمئنی رو بذارم، قرار بدم. گفتم آقا این غلام من، خدمتگزار من، در خدمت شما، بدید ایشون حمل کنه. فرمود نخیر، خودم حمل کنم. آقا اجازه بدید من حمل کنم، من آخه شأن شما رو اجل از این میدونم که شما کیسه پشتون کردی دارید میرید، من حمل کنم. فرمود ولی من شأن خودم رو عجل نمیدونم که این بار سفرم رو خودم بردارم، این باری که میخواد تو سفر من رو نجات بده، میخواد بود جایی که من وارد میشم ورود من رو نیکو کنه، یحسن ورودی فی ما برد تو بین مزمون. نخیر، من شأنم عجل نیست که بار سفر خودم. میگه متوجه نشدم، چند روز گذشت از این قضیه، امام رو دیدم گفتم آقا چه خبر، سفر ظاهرا کنسل شد، سفر تشک نبردید؟ چون اثر سفر رو من ندیدم، حضورتون رو بود. و فهمون نه، اون که شما فکر کردی نیست، منظورم سفر برزخ و قیامته، منظورم مرگه و این زاد و توشه سفر برزخ و قیامت و آخرت من. باید آماده شد بر این سفر، برای زاد و توشه بود این سفر تهیه کرد. بعد خود ما هم بودن استعداد و آمادگی برای این سفر به دو چیزه، یک تجنب الحرام، انسان مرتکب حرام نشه، تقوا داشته باشه، دو و بذل الندا، یعنی کمک به نیازمندان، کمک به بندگان خدا. امام عسکری علیه السلام میفرمایند که این مضمون بهترین کارها و اعمال، الایمان بالله و الاحسان الی الاخوان، ایمان به خدا، نیکی کردن، احسان کردن به جامعه، به مردم، این برنامه عملی و تربیتی امام سجاد علیه السلام. اگه جامعه ما این مفاهیم اخلاقی رو، ما واقعا بر یک گنجینه‌های بسیار ارزشمند فرهنگی، سر سفره بسیار غنی فرهنگی صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، مکتب اهل بیت نشستیم، ولی خدا نخواسته نکنه از این سفره پرخیر و برکت او استفاده لازم رو نکنیم، از این ذخایر فرهنگی بهره لازم رو نبریم. و از این نمونه ها فراوانه. باز همین ظاهرا محمد بن شهاب زهری یا کسی دیگه میگه که خدمت امام سجاد بودم، افراد دیگه هم بودن، یک کسی از دوستان امام، از یاران امام آمد، خیلی گرفته بود، ناراحت بود. امام فهمودن مرد چه خبره، چی چه؟ گو آقا 400 دینار قرض دارم نمیتونم ادا بکنم، برای زندگی و تأمین معاش خانواده‌ام مشکل دارم و گیر دارم. تا اینو گفت من آقا بدهکاری هستم که دینمو نمیتونم ادا بکنم، گرفتاری اینجوری هم دارم، امام سجاد گریه کردن. این یک درسه، ببینن یک گرفتاری آمده و نمیتونه انسان کمکش بکنه، گاهی یه شرط پیش میاد نمیتونه، ولی اینقدر متأثر میشه گریه میکنه. گفتن آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود خب گریه برای مصیبته. آ چه مصیبتی؟ این مصیبت است، مصیبت بزرگه که یه انسان مسلمان بدهکار، گرفتار، قرضدار به انسان مراجعه بکنه نتونه کمکش بکنه، این مصیبته. خب جلسه تمام شد رفتن، بعضی از مخالفین گفتن ما تعجب میکنیم از این خانواده، یه وقت میگن آسمان و زمین در اختیار ماست، خدا دعای ما رو مستجاب میکنه، یه وقت هم برای رفع مشکل یه دوستشون میگن نمیتونیم، گریه میکنن. او بنده خدایی که صاحب یه قصه بود آمد خدمت امام سجاد، گفت آقا من یه چیزی فلانی هم چی چیزی گفته، من از غم خودم فراموش کردم، من الان این غم برام بزرگتره که فلانی پشت سر شما همچی حرفی میزنه. یعنی این مسائل فرهنگی، تهاجم فرهنگی، من مشکل اقتصادی دارم برام سخته، ولی این سختره که همچی حرف و گپای پشت سر شما میزنه. امام فرمودن که حالا خدا اراده کرد که مشکلت رو حل بکنه. به خدمتگزار فرمودن که اون غذای سحری و افطاری منو بیار، افطار و سحر من رو، فطوری و سحوری، دو قرص نان، بیشتر موجودی امام نبود، فرمودی دو قرص نان این خدمت شما، انشاءالله خدا گشایشی میده. این با خودش میگه رفتم فکر کردم دو قرص نان کجا مشکل ما؟ 400 دینار ما رو حل میکنه، زندگی ما رو رونق میده. شیطان هم وسوسه میکرد که آقا حاجت ما چیه، لطف امام چیه. همونطور میرفتم، حالا داستان مفصله، وقتی ما هم تموم شد دیدم یه ماهی فروشی ماهیاش فروخته، یه دونه ماهی مونده داره بیات میشه. بهش گفتم تو الان گرفتاری دیگه، معطل، این ماهی هست داره بیات هم میشه، بیا این ماهی تو من بده، منم از این دوتا نونم یک نون به شما میدم، این نون منم بیاته، خیلی کسی بهش تمایل نداره، این ماهی شما معامله کردیم. حالا مفصل و خلاصه رفتیم و تو خونه دیدیم که ماهی رو شکمش بازه، دو عدد مروارید فاخر، در بسیار فاخر و گرانبها و ارزشمند. حالا یه نون دیگه هم تو راه میادم با نمکی معامله کردیم و اینا. خلاصه خیلی خوشحال شدم و وضع زندگی دیدم. همین ساعتی بعد او دو نفر آمدن در خانه ما در زدن، گفتن آقا این نونی که ما دادیم، ما رفتیم هر چی کردیم نتونستیم یه لقمه‌ش هم میل کنیم، نه خودمون نه دندونه ما اینو قوت نمیده، بیا مال خودت، اون چه شما دادیم بخشیدیم به شما، حلالت باشه. میگه اینم گرفت، اونا گفتن حلاله دیگه. دقایقی بعد فرستاده ام سجاد آمد، فرمود که امام فرمودن حالا مشکل حل شد، تو قرص نان ما رو بده، کسی جز خود ما نمیتونه رو بخوره، اون فقط غذای ماست، کسی جز. بعد حالا ادامه داره سخن امام که دیگه فرصت زرد بکنم. علایان عزیزان، ما این آموزه های قولی کلامی در قالب دعا و عملی امام سجاد علیه السلام، اگر اینا ما رو تربیت نکنه، تربیت اجتماعی حاصل نشه، تربیت اخلاق حاصل نشه، جور دیگه نمیشه. بلندترین آموزه ها و مفاهیم اخلاقی رو ما در کلام امام و در سیره عملی امام داریم. عرض ما تمام بکنم، یکی از برنامه های امام سجاد این بود که عزیزان یاد و خاطره کربلا فراموش نشه. با گریه های زیادشون آب میدیدن گریه میکردن، روزه بودن موقع افطار برایشون آب غذا میوردن، اونقدر عشق میریختن، این آب و غذا با عشق امام مخلوط میشون. میگفتن پسر پیغمبر روزه بودید، گرسنید، غذا میل کنید، آب بنوشید. هم نه، آب بخورم. قتل ابن رسول الله عطشانا، پسر پیغمبر با لب تشنه کشتن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهموم. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهموم.
برنامه بربال سخن رو شنید، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شریعتی تبار و موضوع سیره اخلاقی و تربیتی امام سجاد علیه السلام. این سخنرانی امروز ساعت 12:45 مجددن از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهد شد. مطابق اعلام قبلی برنامه پارسایان رو در این فرصت میشنویم. نکات اخلاقی از سیره و روش علما از زبان حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، چقدر خوبه ما برای وصل شدن به خدای متعال از وسائلی که خدا قرار داده استفاده بکنیم. قرآن کریم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خدای متعال برای خودتون یه وسیله فراهم کنید. مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن انا وسیلتو، برای رسیدن به خدای متعال من وسیله هستم، برای تقرب به خدا به من تمسک بجویید. بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها در کلامی که ازشون نقل شده فرمودند حمد کنید پروردگار را که عظمت و نورش ایجاب می کند که اهل آسمان ها و زمین برای قرب به او وسیله بجویند. و نحن وسیلته فی خلقه، ما اهل بیت، فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما اهل بیت وسیله خدای متعال هستیم در بین مردم، که اگر میخواید حاجاتتون رو از خدای متعال بخواید، به خدای متعال نزدیک بشید و قرب پیدا بکنید، راهش اهل بیت عصمت و طهارت هستند. غافل نشیم از این وسیله های ارزشمندی که خدای متعال قرار داده. باز امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند ان افضل ما توسل به المتوسلون الالله سبحانه الایمان بهی و به رسولهی و الجهاد فی سبیله، بهترین چیزی که شما میتوانید به واسطه اونها به خدای متعال نزدیک بشید ایمان به خدا و ایمان به پیامبر خدا و جهاد در راه خدا. غافل نشیم از این ابزارهایی که ما رو نزدیک به خدا میکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل توسل، دعا و تمسک به وسیله هایی که خدا در این عالم برای ما قرار داده، یعنی حضرات معصومین علیهم صلوات الله، بشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه، ایشون نقل میکنن وقتی که ما با تازه عروس خودمون رفتیم به نجف، حالا در نجف خانه اجاره‌ای به سختی گیر میومد، خانه مناسبی، خانه ها کم بود، طلبه های زیادی برای تحصیل میامدن و خانه اجاره‌ای کم بود، ولی خب همون یکی دو روز اول خدای متعال عنایت کرد و یه خانه مناسبی که توسط یکی از بزرگان نجف اجاره شده بود برای یک مقصود دیگری و اوشون دیده بود که حالا ما وارد شهر شدیم و منصوب به مرحوم آیت الله شهابادی هم هستیم، لطف کرد و خانه رو در اختیار ما قرار داد و ما اون خانه اجاره ای رو در اختیار گرفتیم. یکی دو تا خانه عوض کردیم تا اینکه به یک خانه بزرگتری در نجف نقل مکان کردیم که 7 سال اونجا بودیم. صاحب این خونه قصد کرده بود که خونش رو بفروشه. به من پیغام داد که بیا و این خانه رو شما بخر از من. حاج آقا نصر الله شهابادی میگن من پول نداشتم، ولی گفتم خب چنده؟ گفت خانه رو الان 6000 دینار نقد میخرند. ایشون میگه یکی از علمای نجف که حاج شیخ نصر الله خلخالی بود، وقتی که خبردار شد که این خونه رو میخوان بفروشن، رفت و با صاحبخونه صحبت کرد که خود اوشون میاد و 5000 دینار این خونه رو میخره و نقد. صاحبخونه قبول نکرد. البته آقای خلخالی رحمت الله علیه هم نظرش این بود که این خونه رو بخره و بیرونیش رو مثلا برای خودش استفاده بکنه، اندرونیش رو به ما بده. ولی صاحبخونه گفت نه، من به شما نمیفروشم این رو و این رو قبول ندارم. یه وقتی ایشون میگه صاحب خونه رو من در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام دیدمش. به من گفت شما چرا این ملک من رو نمیخرید؟ من به ایشون گفتم که آقا جون من چون پول ندارم نمیتونم بخرم. ایشون به من گفت خب قرض کنید، از دیگران قرض بکنید، کسانی که دارن، و بیاید این پولو بدید و خونه رو بخرید. حاج آقا نصرالله میفرمایند که من به ایشون گفتم اگه میخواستم قرض بکنم 10 سال پیش که این خونه شما ارزون تر بود و من اومدم توش نشستم این کارو میکردم و تا الان قرضم هم داده بودم. منزل خریدن ضروری نیست، من الان با اجاره هم میتونم زندگی بکنم. صاحب خونه انگار میخواد من رو خونه دار بکنه. گفت مگه شما الان ماهی 10 دینار اجاره به من نمیدی؟ گفتم بله. ایشون گفت عیبی نداره، من این خونه رو به 5000 دینار به تو میفروشم. 6000 دینار نقد میخریدن، من 5000 دینار نسیه به تو میفروشم و همین ماهی 10 دینار رو به عنوان قسط این خونه به من بده، دیگه به جای اجاره نباشه، تو مالک این خونه بشو، من میخوام تو صاحب خونه بشی. حاج آقا نصرالله میگن من بهش گفتم هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه، شما برای چی میخوای همچی کاری بکنی؟ مال خودت رو از بین ببری. صاحب خونه گفت آقا من میخوام این خونه رو مفت و مجانی به شما بدم، کدام خدا یا پیغمبر و دینی که بگه که نه؟ شما قسط این ماهی 10 دینار رو به من بده تا 5000 دینار تمام بشه. حاج آقا نصرالله میگن من بهش گفتم من تا کی به شما قسط بدم؟ یه زمانی میرسه که بچه های منم باید به شما قسط بدن. نه من اینو قبول ندارم. او گفت باشه، شما این کار رو بکنید، هر وقت که پول درشتی به حسابتون اومد بیایید بقیه پول رو بدید. خوبه این کار؟ منم قبول کردم. خب این قبول شد و مواجه شدم با حاجا شیخ نصرالله خلخالی رحمت الله علیه. ایشون گفت که چه خبر، چه کار کردی با صاحبخونه؟ گفتم اینجور شده، بنا شده که من ماهی 10 دینار به ایشون بدم. او گفت نه، این ظلمه به اون صاحبخونه است، من به شما 5000 دینار رو قرض میدم که بدی به صاحب خونه و اگر خواستیم ماهی 10 دینار رو به من بده. میگه من همین کار رو کردم و خونه دار شدم. جریان خانه دار شدن ما به مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه رسید. ایشون به من فرمود که حاج آقا نصرالله شهابادی شما این مشتری ها رو از کجا پیدا میکنی؟ من عرض کردم که آ من پیدا نکردم. یه شبی در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام به مولا عرض کردم که آقا جان من خانه ملکی در نجف نمیخوام، زندگیم داره میگذره، اما اگر شما خواستید عنایتی کنید، چون من پول ندارم فقط میتونم امضا کنم، پول ندارم، خودتون خانه ملکی رو برای من درست بکنید. بعدیشون میفرماید مولای من امیر المؤمنین علیه السلام امر خانه رو برای من آنچنان درست کردن که حتی من امضا هم نکردم، مالک شدم، اما سند باید، چون من عراقی نبودم و باید سند به اسم یک عراقی زده میشد، به نام پسر حاج آقا نصرالله خلخالی که شناسنامه عراقی داشت سند رو زدن و اوشون رفت امضا کرد. بعدیشون میگد که من بعد از ورود به عراق خدمت جناب آجانمون موسی بن جعفر علیه السلام و امام جواد رسیدم و توسل برای مسکن کردم و بدون دردسر مسکن من در نجف و در عراق فراهم بود. توسل خیلی از مشکلات رو حل میکنه. خدا به همون توفیق بده اهل توسل بشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
انشاءالله که برنامه پارسایان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 21:35 دقیقه شب پیش رو این برنامه مجدداً از رادیو معرف تقدیم شما خواهد شد. اما رسیدیم به زمان پخش برنامه منشور امیر از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی، شرح خطبه ای از خطبه های نهج البلاغه را به اتفاق میشنویم.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
كل بقاه المؤيماني علي، رهنماي دين يزداني علي، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، او که آخرین ذخیره از نسل پیامبرانش را زمانی برانگیخت که دلها مرده و زمین در تاریکی جهالت فرو رفته بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
با نام و یاد خدا و با صلواتی خالصانه بر محمد مصطفی و خاندان پاک و نورانیش، به شما خوبان شنونده هم از سر صدق و صفا از برنامه منشور امیر سلام میکنیم. امیدواریم با عنایت مولا علی علیه السلام شنیدن کلام نورانی حضرت جزو با برکت ترین لحظه هامون رقم خورده باشه. با احترام منشور امیر امروز رو تقدیمتون میکنیم.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
اهل ترکیه بود. میگفت 5 ساله که فاطمه صدا میکنن و بیشتر اقوام دور و نزدیک ما بیدینن، اما پدرم با خوندن کتابای شهید مطهری و 40 حدیث امام خمینی وارد دنیای تازه‌ای شده که ما رو هم به تماشای این عالم جدید و جذاب دعوت کرده. می گفت شاید این دین ناب و گرانبها چون همیشه در دسترستون بوده براتون عادی شده باشه. اونقدر با اشتیاق درباره زیبایی و جاذبه اسلام و تشیع حرف می زد که احساس می کردم از عالمی صحبت می کنه که چندان باهاش آشنا نیستم. به خودم قول دادم دین آخرین فرستاده خدا رو با نگاه و دقت تازهی بفهمم و قدر این نعمت بزرگ و بهتر بدونم. موهبتی که مولا علی علیه السلام درباره دوران نزول این نعمت الهی در خطبه 88 نهج البلاغه اینطور فرمودن.
سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. در این برنامه خطبه 88 رو خدمت شما معرفی میکنیم از نهج البلاغه فیض الاسلام. ارسله علی حین فترت من الرسل و طول هجعت من الامم. در این خطبه ترسیمی از شرایط اجتماعی مردم در عصر بعثت مطرح است، موضوعی که در خطبه های حضرت امیر در نهج البلاغه مکرر مطرح شده و این دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل این بیان هم این هست که اون حضرت مردم رو به نعمت معنوی خدا به بشریت با عنوان بعثت توجه بده تا قدر اون رو بدونن و راه زندگی رو از پیامبر اکرم و آیین او و عترت او بیاموزند. در اصطلاحات دینی و اعتقادی نکته‌ای وجود داره به اسم دوران فترت، فترت با تاء دو نقطه، یعنی فاصله. اون عصر و روزگاری رو که بین یک پیامبر تا آمدن پیامبر دیگر فاصله میفته اون رو میگن دوران فترت. خدای متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در حین فترت از رسول فرستاد. فاصله دو بعثت رو در نظر بگیرید. پس از عیسی مسیح پیامبری نیامده بود تا زمان بعثت پیامبر. این تقریبا 6 قرن فاصله دوران فترت بود. مردم هم در این عصر و روزگار پس از حضرت عیسی در طول سالها و قرنها به انحرافا کشیده شده بودند. تعالیم پیامبر آسمانی از یاد رفته بود، دستخوش تغییر شده بود، فسادهای اخلاقی و اجتماعی گریبانگیر مردم شده بود. مردم از معنویاتی که از مهمترین دستاوردهای بعثت انبیاس فاصله گرفته بودند. تاریکی جهل و خرافات همه جا رو فرا گرفته بود. در چنین دوره و شرایطی خدای متعال پیامبر خودش رو برانگیخت تا نورانیت دین اندیشه ها و ذهن ها رو هم روشن کنه. حالا ببینیم حضرت امیر علیه السلام این شرایط و اوضاع رو چگونه بیان میکنه. پیامبرش رو در حینی از فترت رسول فرستاد که امتها در زمان طولانی گرفتار خواب غفلت بودن و اعتزام من الفتن، فتنه ها همه جا حاکم شده بود، و انتشار من الامور، امور مردم، کارهای مردم از هم گسیخته بود، و تلذن من الحروب، جنگ ها همه سو شعلور بود، آتش جنگ همه جا دیده می شد، و دنیا کاسفت و نور، دنیا نورش دچار کمسویی شده بود. روزگاری که تعالیم انبیا در فضای جوامع حاکم نباشه، چنان روزگاری روزگار تیره و تاریکه. ظاهرت الغرور، غفلت و غرور و فریب همه جا آشکار بود. علی حین اسفرار من ورقها و ایاس من ثمرها و غرار من ماءها. چقدر زیبا حضرت امیر ترسیم میکنه اون دورانی رو که جامعه دچار قحطی شده، دچار کم آبی شده، دچار خشکسالی شده، درخت زندگی انسان برگهاش زرد شده و از اینکه ثمر بده دچار یأس شدن و آب چاه‌های مردم فروکش کرده، یعنی این ثمرها، این آبها، این برگبار، این ثمرات زندگی که همه از بین رفته به خاطر دوری از تعالیم آسمانی است که توسط انبیا مطرح میشه. قد درست منار الهدا، نشانها و فروغ گستری های هدایت انبیا پوسیده، کهنه شده، از بین رفته. و زهرت اعلام الردا، نشانه های گمراهی و تیرگی همه جا آشکار شده. فهیه متجهمتون لأهلها عابستون فی وجه طالبها، دنیا شرایطی پیدا کرده که به اهلش چهره خشن خودش رو، چهره کریه خودش رو نشون میده و عبوس هست دنیا در صورت طالبان دنیا. ثمرهل فتنه و تعامهل جیفه، عصر و روزگاری که ثمره این روزگار فتنه است و تعامی که مردم ازش بهره میبرند جیفه و لاشه و مرداره. و شعار و حل خوف و دثار و حس سیف، جامعه زیرین مردم خوفه، جامعه رویین شمشیر، یعنی در دل همه نگران و مضطرب و آشفته، در بیرون هم مسئله حاکمیت شمشیر و زور هست. خدای متعال پیامبرش رو در چنین شرایط تیره و تار و آشفته‌ای مبعوث کرد.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا
نبی الله یا رسول الله.